گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
من آن نیم که تو دیدی، چو بینیم نشناسی. تو جز خیال نبینی که مست خواب و نعاسی. مرا بپرس که چونی در این کمی و فزونی. چگونه باشد یوسف به دست کور نخاسی؟ به چشم عشق توان دید روی یوسف جان را. تو چشم عشق نداری، تو مرد وهم و قیاسی. بهای نعمت دیده سپاس و شکر خدا دان. مرم چو قلب زکوره چه کان شکر و سپاسی. وگر زکوره بترسی یقین خیال پرستی. بت خیال تراشی وزان خیال حراسی. بت خیال تو سازی به پیش بت به نمازی. چو جبر اسیر بتانی، چو زن حریف نفاسی. خیال فرع تو باشد، چه فرع تو را شد. تو مهنه ای، تو غباری، تو زرنه ای، تو نحاسی. به جان جمله مردان اگرچه جمله یکی‌اند. به زیر چرخه گردون تنها چو گاو خراسی. وگر ز چنبر گردون برون کشی سر و گردن، ز خرگله برهیدی فرشته‌ای و ز ناسی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 3045 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. من آن نیم که تو دیدی، چو بینیم نشناسی. تو جز خیال نبینی که مست خواب و نعاسی. نعاس یعنی چرت، اول خواب. وقتی که آدم خیلی خوابش میاد، به خواب رفتن یا میل به خواب غالب میشه، اینو میگن نعاس یا خواب. مولانا امروز طرز کار ما رو به ما توضیح میده که وقتی به خودمون نگاه میکنیم بفهمیم که اولا این معانی چجوری روی فرد من منطبق میشه و من با مطالعه این غزل چه اطلاعاتی در مورد طرز اداره خودم به دست میارم. اول ارزش فوق‌العاده میده به تغییر. تغییر ذات ماست. اونچنان که وضع ما چه به لحاظ جسمی، چه به لحاظ فکری، چه به لحاظ هیجانی، چه به لحاظ حس جان و زنده بودن با لحظه قبل یکی نیست. پس هر لحظه ما دستخوش تغییر هستیم. اول اینکه آیا ما اینو میدونیم؟ اگر میدونیم به صورت مفهومی میدونیم، یعنی ذهنی میدونیم، یا نه عملا بهش عمل میکنیم و در ما یک همچو معنایی زنده شده. میگه که من آن نیستم که تو دیدی. اگر ببینی منو دیگه نمیشناسی. و این علتش اینه که تو فقط خیال میبینی. تو جز خیال نبینی. چه مست خواب و ناسی. برای اینکه تو مست یک جور خواب هستی. یک جور چرت هستی. و البته کسی که دچار چرت یا خوابه میتونه از خواب بیدار بشه. پس این امیدواری هست که اگر ما مست خواب هستیم، حالا ببینیم چه جور خوابیه این، از این خواب بیدار بشیم. شما از خودتون بپرسید، این که مولانا میگه تو جز خیال نبینی یعنی چی؟ و بعد سوالاتی میکنه یا اشاراتی میکنه. مثلا میگه میخوای بگم در این کمی و فزونی حال تو چطوره؟ حال تو شبیه حال یوسف در دست برده فروش. نخواستی؟ نخواست یعنی برده فروش. و چشم عشق چیه؟ پس ما یه چشم عشق داریم، یه چشم ذهن. حالا کدوم چشم شما بازه؟ این که میگه تو وهم و قیاس داری، تو مرد وهم و قیاسی، آیا اینا شما در خودتون میبینید؟ و بعد میگه که برای به دست آوردن اون چشم عشق، که بدون چشم عشق گفت تو کوری، یه بهایی، یه قیمتی باید پرداخت. و اون قیمت شکر و سپاس خدا دان میگه. آیا ما این شکر و سپاس رو میشناسیم؟ ما حاضریم قیمتش رو بدیم یا داده ایم؟ اینا سوالاتیست که از ما میکنه. میگه از کوره مرم، یعنی رم مکن. کوره کجاست؟ آیا کوره چالش های ذهنیه یا کوره جای دیگه هست؟ اون چیه که ما دائما ازش فرار میکنیم؟ و شما در خودتون ببینین که شما فرار میکنید از اون چیز؟ گاهی اوقات نمیدونیم اون چیه که ما ازش فرار میکنیم. بت خیال ساختن چیه؟ و اونو پرستیدن یا از اون ترسیدن چیه؟ بعد میگه مانند خانمای زاو، انسان فعلی دچار خونریزیه، از خونریزیه بعد از زایمان. آیا ما یه زایمان ناکاملی کردیم و دوچار خونریزیش هستیم؟ این یعنی چی؟ اصلا دوچار خونریزی شدن یعنی چی؟ اینا همه تمثیل. بعد میگه خیال یا فکر نسبت به تو فرعه. حالا اینو ما متوجه میشیم. بعدم میگه تو ماه نیستی و غبار هستی و تو زر نیستی، نحاس هستی. نحاس یعنی مس. بعدم یک سوگند ملیحی با نمکی میخوره. میگه که تو یعنی تن ما، ما به صورت تن، گردن ما بسته به آسیاب شبیه گاوی که آسیاب رو در قدیم میچرخوند و این چرخه گردونه. باید به خودمون نگاه کنیم ببینیم که آیا ما گیر یا گردن ما گیر این چرخه گردون هست. اینا بینش هاییست که امروز ما پیدا خواهیم کرد با توضیح بیشتر. حالا اول گفت که من اون نیم که تو دیدی، چو بینیم نشناسی، تو جز خیال نبینی که مست خواب و نعاسی. مرا بپرس که چونی در این کمی و فزونی، چگونه باشد یوسف به دست کور نخاسی. ما چهار تا بُعد داریم. بُعد فیزیکی، بُعد جسم ما، تن ما که این دست تن ماست، بقیه بدن ما، بعد فکر ماست یعنی ذهن ماست، اینا رو ما میشناسیم. هیجان ماست که از اعمال فکرهای ما روی تن ما به وجود میاد، مثل خشم، ترس یا بعضی خوشی ها. چهارم بوده جان ماست. بوده جان ما هم بوده که معمولا ما از این بود بیخبریم. پس صحبت ما سر اینه که آیا شما پذیرفته اید که هر لحظه بود فیزیکیتون باید تغییر بکنه؟ آیا شما آماده این کار هستید؟ ازم میپذیرید این تغییر رو و در تغییرش و بهتر کردنش کار میکنید؟ خیلی چیزها هست که مربوط به فیزیک شماست و اینکه بدن شما خوشگلتر میشه، وزنتون کمتر میشه، ورزش میکنید، غذاهای بهتر پیدا میکنید، میخورید، کمتر میخورید. اینا رو شما حاضرین بپذیرید و انجام بدید و تغییر رو بپذیرید. اگر بدنتون داره بهتر میشه بپذیرید. آیا شما کتاب میخونید و این لحظه به لحظه تغییر خود رو در بُعد ذهنی میبینید که شما بهتر دارین فکر میکنید؟ حاضرین کتاب بخونید؟ حاضرین وقت بذارین برای این کار؟ آیا شما وقتی پرخاش میکنید عصبانی میشید، میرنجید، میترسید، به خودتون میگین که این یک هیجان و پشت سر این یه فکر است که به بدن من اعمال شده، من باید منشأ اینو پیدا کنم یا اینو به صورت قابل اداره در بیارم، قابل کنترل در بیارم، بعد برم به بدنم و بکشم کنار ببینم که این چی هست در من؟ بُعد فکری من و بُعد هیجانی من با هم یه چجوری مخلوط میشن و یه بُعد ذهنی هیجانی در من به وجود میارن که منو زیر کنترل میگیرند؟ آیا حاضرین روز به روز سبکتر بشید نسبت به این پدیده؟ اصلا میبینید اینو در خودتون؟ اگر ببینید ارزش تغییر رو متوجه میشین و گردن مینهید به تغییر که نظام هستی هست و شما هم جزوش هستین. حالا اونا تغییرات جسمی و فکری و هیجانیه. آیا روز به روز شما زنده تر میشید و خودتون رو میکشیم بیرون از بعد افقی، بعد جهانی و بعد ذهنی. آیا حس میکنین که عقب میکشید از هم هویت شدن با ذهن و با جهان و به خودتون و به جهان و به اعمالتون، افکارتون نگاه میکنید، اونا رو میبینید و اونا در کنترل شما قرار میگیره؟ در این به اصطلاح مسیحیت، این صلیب یه بعد عمودی داره، یعنی یه خط عمودی، یه خط افقی، و معنیش برای من اینه که ما یه بعد عمودی داریم که بعد این لحظه است، بعد زندگیه، یه بعد افقی داریم که بعد دنیایی و ذهن ماست، و این بعد عمودی دائما باید زنده در این لحظه ما باشیم. اگر زنده در این لحظه باشیم، میتونیم بریم به بعد افقی و اونجا کارامون رو بکنیم، برگردیم، یا همینجا وایسیم و بریم بعد افقی، برگردیم. اگر بعد عمودی رو از دست بدیم، در بعد افقی گم میشیم. بعد افقی مربوط به زمانه، مربوط به ذهنه، معمولا مربوط به چیزهای خارجیه، که در ارتباط با بعد عمودی این جسم ما هم چیز خارجیه، فکر ما هم چیز خارجیه، هیجان ما هم چیز خارجیه. اصل ما همون بعد عمودیه. اگر ذهن ما ساکت بشه، فقط بعد عمودی میشیم. بعد عمودی یعنی آگاهی از این لحظه و زنده شدن به این لحظه تا ابد. حالا این بعد از جنس آگاهیه. ما در کارهامون سه سطح داریم. یه سطحش تحریک، مثلا شما یکی رو میبینید عصبانی میشید، قیافه اون آدم یا شکل اون آدم تحریک، عصبانی شدن شما واکنش شماست. خب، ولی یه بعد سومی هم وجود داره، اون آگاهی شما از این موضوعه. آگاهی شما از جنس فضای خالیه. چجوری ایجاد میشه؟ با پذیرش وضعیت این لحظه فضا ایجاد میشه در اطراف اون موضوع. حالا موضوع چیه؟ من این شخص رو میبینم و شرطی شدم که عصبانی بشم، ولی الان یه آگاهی در من وجود داره که داره نگاه میکنه، آگاه هستم که این اتفاق در من میفته. اون آگاهی از جنس اصل منه. پس اصل من از جنس آگاهیه. مولانا تقریبا در هر غزلی به ما میگه که شما چی نیستید و چی هستید. با تکرار اینها ما میدونیم چی نیستیم، خودمونو از اون چیزی که نیستیم آزاد میکنیم، و وقتی از اون یک چیز آزاد میکنیم، یک لحظه حس میکنیم، تجربه میکنیم به صورت زندگی زنده و خرد آن و حتی اعمال آن به وضعیت که چی هست. به محض اینکه شما نگاه میکنیم به این موضوع که من این شخص میبینم عصبانی میشم، اون آگاهی اگه بپذیرید موضوع رو، فضا در اطراف اون موضوع ایجاد میشه. فضا از جنس شماست، از جنس بیداریه، از جنس زندگیه، اصل شماست. ولی ما فضا رو به صورت مفهوم نمیتونیم بگیم. شما باید گسترده بشین، عملا اینو حس کنید و خرد استخراج شده از اون فضا اعمال بشه به این وضعیت، و آفتابی که روی وضعیت‌های زندگی میفته از اون فضاست که اصل شماست. اگر اون فضا رو ببندین چی میشه؟ چی میبندین؟ وقتی که مقاومت میکنین به اون حالت. وقتی که حقیقتاً شما عصبانی میشین و نمیدونینم که عصبانی میشین. فضا رو میبندید. وقتی فضا رو ببندید اون چیزی که مولانا میگه مست خواب و نواس. در تمثیل صلیب بعد عمودیتون از بین میره، فقط میفتیم به زمان و بعد افقی و وضعیت ها و واکنش های شرطی شده به اونها، جیج میشیم، ما گم میشیم در جهان. میگن در جهان گم شدیم، در فکرامون گم شدیم و این حالت ها در ما وجود داره. شما که سالها گنج حضور رو تمرین میکنید، بیدار شدید و در شما فضای بیدار اطراف وضعیت های زندگیتون به وجود اومده، خودتون رو میبینید، بعد فیزیکیتون رو میبینید، بعد ذهنیتون رو میبینید، بعد هیجانیتون رو میبینید، بعد زندگیتون رو که در درون تلالا میتپی زنده اید، چون اونو بهش زنده اید، متوجه این که زنده اید. این فقط با زنده بودن حس میشه. نمیتونیم اینو ذهنن حفظ کنیم که بله اینطوری بشه، اینطوری میشه، اینطوری بشه، اینطوری میشه. نمیشه. باید زنده بشیم. باید با این لحظه آشتی کنیم. فضا ایجاد میشه. و بدونیم اینو که درد ناشی از رویداد نیست. ناشی از مقاومت ما به این لحظه است. و اگر بخوایم درد نداشته باشیم باید با این لحظه یکی بشیم. و پذیرش رویداد این لحظه قسمتی از یکی شدن، وحدت با این لحظه است. این لحظه زندگی است. شما نمیتونیم با رویداد این لحظه بستیزین، با خدا هم یکی بشین. هم چیزی نمیشه. برای اینکه رویداد این لحظه قسمتی از این لحظه است. یکی میشیم باش. اصطلاحا میگیم بهش به واننس میرسیم، به وحدت میرسیم با این لحظه. پذیرش رویداد این لحظه قسمتی از اونه. شما بعد از این تجربه کنید، خواهید دید که رویداد هر چقدر بده به لحاظ ظاهری و ذهنی در بیرون دردناک نیست. به محض اینکه شما مقاومت میکنید در مقابلش، درد شما شروع میشه. پس امروز اولین چیزی که تجربه میکنیم و یاد میگیریم اینه که آیا ما به اندازه مولانا به تغییر احترام میذاریم، ارزش میذاریم. و میگه که من آن نیستم که تو دیدی. این یه انسان به حضور رسیده میتونه به انسانی که به حضور نرسیده بگه، یا انسانی که به حضور رسیده به منش بگه. هنوز من داره، صبر میکنه، در حال صبر. من آگاهم که وقتی یکی رو میبینم هنوز بدم میاد، خشمگین میشم، ولی فضا اطرافش دارم صبر میکنم. آفتاب خردم داره میتابه روی موضوع، برای من حل خواهد کرد در طول زمان. به زودی از خردم الان استفاده میکنم، نه از واکنشم. واکنشم نیستم. اگر فضا رو ببندم واکنش این موضوع بشم، در این صورت مست خواب میشم. خواب اون چیز. حالا اون چیز ممکنه یه رویداد باشه، ممکنه یه باور باشه. کسی به باور من توهین کرده، من ناراحتم. میدونید چرا ناراحتم؟ برای اینکه من به عنوان انسان میل دارم برم به ذهنم، یه چیزی تجسم کنم در ذهنم. هفته قبل گفتیم بهش حس وجود ببخشم و به حس وجودم بچسبم و فکر کنم که در جهان مادی من این هستم، حتی معنوی، ولی اون مال بعد افقی منه. یادم رفت که من بعد عمودی هستم. یادم رفت که من از جنس این لحظه هستم. پس این هویت بخشی به چیزهای ذهنی رو که میتونه باور باشه مخصوصا باورهای ما. میتونه چیزهای زندگی باشه مثل متعلقات، میتونه رویداد باشه، میتونه مقام باشه، میتونه پول باشه و چیزهای شبیه اون، میتونه دین باشه، میتونه هر نوع باوری باشه، باور سیاسی باشه، باور اقتصادی باشه، باور علمی باشه، هر جور باوری باشه. یادمون باشه باور از جنس ذهنه. باور شما میتونید ببینید، میتونید بنویسید. هر چیزی رو که میبینید از جنس ذهن، از جنس این دنیاست و درش تقدسی نیست. چیزی که مقدسه جان شماست، جان انسانه و حضور، تازه نه انسان، اونم حضور خداییه. در واقع وقتی شما خودتونو از مادیات میکشین بیرون، زنده میشین به یه چیزی به نام هوشیاری حضور یا هوشیاری که هم شماست هم شما نیست، هم خداست هم شماست، هر دوست، هم عشق و ما میخواییم به اونجا برسیم. پس خواب موقعی صورت میگیره، اینو من یه بار دیگه بگم، که وقتی شما یه چیزی رو در ذهن تجسم کنید، ممکنه باور باشه یا هرچی باشه، بهش حس هویت یعنی حس وجود خودتون رو بدید، یعنی ببخشید و بعد بچسبید به اون و دیگه نمیشه اون از شما کند. و این راهیست که ما گردنمون میذاریم زیر یوغ اون مکانیزمی که گردن گاو میفته در این آسیاب، اونه، مکانیزم اونه، یوغه. به محض اینکه شما با یه چیزی در دنیا هم هویت میشین، یعنی بهش حس وجود میبخشید و میچسبین به اون، گیر افتادید. یعنی گردنتون گیر افتاده تو این آسیاب و در پایین توضیح خواهیم داد. حالا میگه شما میخوای از من بپرسی که حالت چطوره؟ پس یک جانی که هم هویت با ذهنه، من ذهنی داره، فرق نمیکنه، شما میتونید از خودتون بپرسید. یک انسان به حضور رسیده میتونه از انسان به حضور نرسیده، زنده نشده به حضور بپرسه که هنوز من ذهنی داره، ازش بپرسه بگم حالت چطوره. مرا بپرس که چونی در این کمی و فزونی. ها، اون فضای ذهن هویت شده جهان یا فضای کمی و فزونیه. چرا کمی و فزونیه؟ شما به محض اینکه باورهای منو تایید میکنید، احترام میذاریم به من، من حس فزونی میکنم. به محض اینکه توهین میکنی به باورهای من، من حس کمی میکنم. او این که نمیشه که. یکی میاد از من تعریف میکنه، من حس فزونی میکنم. یکی میاد بعد میگه جلوی روی من یا پشت سر من حس کمی میکنم. حالا میگه من بگم حالا چطوره در اونجا؟ چون تو در اونجا زندگی میکنی. دیدی که یا خوندی که یوسف در دست برد و فروش چه جوری بود؟ حالتو مثل اونه. چگونه باشد یوسف به دست کور نخاسی؟ یوسف اولین برد فروشش برادرانش بودن. حسودی کردن، انداختن چاه. کاروانیان اومدن یوسف از چاه آوردن بیرون. همینطور که میدونید اینا معناهای سمبولیک داره. حالا ما بقیهشو رها میکنیم و همین به برد فروش میچسبیم. برادرش میخواست بفروشه یوسف. اون به اصطلاح خریدار کاروانی گفت که من که پول ندارم. گفت هرچی داری بده. گفت 16 17 تا سکه تقلبی دارم. گفت همینو بده. یوسف رو فروخت. داره میگه اون کور بوده، یوسف رو نمیدیده. حالا اونا که خریدن یوسف رو دوباره بردن فروختن. حالا برده فروش حواسش به کجاست؟ حواسش به اینی که چقدر گیرش میاد. حواسش به این نیست که این یوسف زیباست و حالا یوسف چیه؟ یوسف اصل ماست. برده فروش به فکر جیبشه و یوسف رو نمیبینه، میگه هر کسی بیشتر داد من اونو میفروشم و یوسف بیچاره هم اونجا از گرسنگی میمیره. حالا اصلا کاری نداره به یوسف، فقط میخواد بفروشه. گرسنه است، تشنه است، سردشه، گرمشه، کاری نداریم ما. حالا ما برده فروش جانمان رو و زندگیمون رو میفروشیم هر لحظه. به چی میفروشیم ما؟ به کسی که به ما تایید بده یا ما رو تعریف کنه، ما رو فوزون کنه، ما به اون میفروشیم. ما جانمون رو و وجدانمون رو و شخصیتمون رو، حالا اگه اسمش رو میذاری، اول بگین زندگیمون رو که این لحظه باید خودمون زندگی کنیم، حواسمون از چه کسی بیشتر میده ما بفروشیم به اون. بیچاره این جان ما هم حالش شبیه همون حال یوسف در دست اون برده فروش. حالا ما به خودمون نگاه میکنیم، واقعا ما اینطوری هستیم؟ هر کسی اینطوریه باید به خودش نگاه کنه، وجدانن بگه که آره من هر لحظه خودمو میفروشم به صورت برده به کسی که منو زیاد کنه، یه چیزی به من اضافه کنه. این یوسف اصلا به درد نمیخوره، به درد همین فروختن میخوره که یه چیزی به من اضافه بشه. ببینید که حواس ما چقدر از جان ما و از زندگی این لحظه ما و این لحظه بودن ما پرت به چیزی که تو ذهنن چه چیزی در اونجا اضافه میشه به ما. حتی ما تایید دیگران رو بهتر از جان و زندگی میدونیم. آخه تایید دیگران که خیلی موقع دروغ، حتی تایید دروغ و دیگران هم ما بهتر از جانمون قبول داریم. اگر اینطوری هستی، مولانا اینا رو میگه که ما بیدار بشیم دیگه. شما به خودتون باید نگاه کنید، هر کسی به خودش نگاه بکنه. بس حال ما اصلا خوب نیست، برای اینکه هر لحظه این من ذهنی جان ما رو به عنوان برده میفروشه. پس ببینیم چیکار باید بکنیم. باید از برده فروشی استعفا بدیم، به یوسفمون نگاه کنیم، یوسفمون زنده بشه، برده فروش یواش یواش ضعیف بشه. برده فروش من ماست. هر کسی برده فروش خودش رو از کار بیکار کنه، دیگه یوسف خودش رو نفروشه، برای اینکه یوسف قرار پادشاه بشه. یعنی پادشاه مصر. شما مصر سمبل جهان مادیه، هم پادشاه کنعان همین بود عمودی ما، هم پادشاه مصر، هم بعد افقی ماست، بعد زمانی ماست. اون باید اداره کنه و اون در شما باید زنده بشه، یوسف و جان. ولی فعلا ما به عنوان برده میفروشیمش. باید از بردگی در بیاد در ما و اختیارش دست شماست. و ببینیم که چی میشه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. به چشم عشق توان دید روی یوسف جان را، تو چشم عشق نداری، تو مرد وهم و قیاسی. خب میگه که اگه بخوای یوسف جان تو ببینی و بخوای اصل تو ببینی و به این ترتیب اصل دیگران رو ببینی، ما باید بتونیم یوسف جان خودمون رو ببینیم که همون رو در دیگران هم ببینیم. ولی اگر اهل وهم و قیاس بشیم، به هر کسی رسیدیم طبق تصویر ذهنی خودمون از خودمون میبینیم که اون چی داره، اون چقدر پول داره، چقدر سواد داره، کدوم مدرسه رفته، اصلا به درد ما میخوره یا اینکه ما ازش میتونیم یه استفاده بکنیم، یا مثلا اصلا در حد ما و سطح ما هست. اینا رو میخوایم بفهمیم. یوسف جانش رو که نمیتونیم ببینیم. اول ما باید یوسف جان خودمون رو بتونیم ببینیم و قدر خودمون رو بدونیم تا بتونیم یوسف جان رو در دیگران هم ببینیم. اما معلوم میشه که اگر ما وهم داریم، وهم یعنی چی؟ وهم یعنی باوری که باش ما هم هویت شدیم. اگر شما یک باوری یا الگوی عملی، یه چیزی که حالا بگیم بیشتر وقتی صحبت وهم میکنیم مربوط به الگوهای فکریه، اگر شما رفتین تو ذهنتون و اینو در ذهنتون تجسم کردین و باش هم هویت شدین، یعنی بهش حس وجود داده اید و جزو خودتون کرده اید. حالا اینو از کجا میفهمیم ما؟ وقتی که ما از خودمون یا از باورمون دفاع میکنیم. از شما از خودتون سوال کنید یا نگاه کنید به خودتون، ببینید شما از باورهاتون دفاع میکنید. شما دیگران رو وادار میکنید به باورهای شما احترام بذارن یا حتی باورهای شما رو قبول کنن، مال خودشون بکنند یا باور داشته باشن به باورهای شما. اگر شما این کار رو میکنید، شما اهل وهم هستید، شما دچار توهم هستید، شما خودتون و فکرهاتون رو جدی گرفتید. معنیش این است که شما در خواب و نعاس هستید، یعنی مست خواب و نعاس هستید. و اگر شما اهل وهم هستید، حتما اهل قیاس هم هستید. بنج اگر اهل وهم باشید، جذب ذهنتون هستید. اگر ما جذب ذهنمون باشیم، به هر کی میرسیم با اون چیزی که برای ما مهم بوده و چسبیده ایم در ذهن ما، با اونو معیار قرار میدیم، به مقایسه میپردازیم. مثلا اگه برای ما پول خیلی مهمه و در ذهنمون باش هم هویت شده ایم، یعنی بهش حس وجود داده ایم و چسبیده ایم بهش و جذب اون هستیم، به کسی دیگه رسیدیم، فعلا یه جوری پیدا میکنیم که ببینیم که چقدر پول داره. اگه پولش از ما بیشتر بود، حس کوچکی به ما دست میده. اگر پولش از ما کمتر بود یا خیلی کمتر بود، میگیم که ما ازش بهتریم، بزرگتریم. یا اگه سواد برای ما مهمه، سوادش رو میسنجیم. اگر شما به انسانها میرسیم و حس بزرگی و کوچکی میکنید، شما در قیاس یا مقایسه هستید. قیاس و توهم یعنی من ذهنی، یعنی گرفتاری، یعنی درد. یعنی شما گردنتون گیره و چشم توهم دارین، پس چشم عشق ندارین. چشم عشق موقعی است شما از همه این توهم ها آزاد بشید، از قیاس آزاد بشید و چشم یوسف جانتون، چشم زندگیتون باز بشه. به هر کسی میرسید اون موقع جانش رو میبینید، عشق رو درش میبینید، زندگی رو درش میبینید، میبینید این داره میجنبه، بچه ها رو میبینید، بچه ها پر از شور و شوق و زندگی هستند، بازی هستند، بازی رو میبینید هستند، خودتون بازی گوش میشید، شوخی میکنید، زندگی رو شوخی میگیرید و اگر چیزی از دست دادید اونم شوخی میگیرید. برای اینکه مثل یه سینما است، این بازیه. حالا امروز هست، فردا نیست، دوباره میاد، دوباره از دستتون میره. به این ترتیب. آیا با انسان ها هم هویت شدید؟ انسان ها هم هویت شدن یکی از گرفتاری های ماست. این که با جانمون با یه انسان برخورد کنیم، با یا ذهنمون بهش بچسبیم، خیلی فرق داره. اگر با توهم و قیاس و ذهن بهش بچسبیم، به بچه‌مون، به دوستمون، به همسرمون، در این صورت زیر کنترل ما باید باشه. هر کاری میکنه ما باید بدونیم. دائما حس عدم امنیت میکنیم. نکنه کارهایی بکنه که زیر نظر ما نباشه. یه دفعه اشتباه بکنه، زندگی ما خراب بشه. جلوی خلاقیتش رو میگیرین شما. برای اینکه مثل یک ابر شوم بالا سرش هستید. خفه میکنید. بچه باید به میل شما بزرگ بشه. خلاقیتش رو کور میکنید. بچه نهالیه که باید خودش از گنج حضور شیرش رو بگیره، مثل درخت. خودش بر اساس خودش درخت بشه. یه درخت بید بسیار وسیع که شما یا من باشم، سایم انداختم روش، نمیذارم آفتاب ببینه یا به شیره خاک وصل بشه. پس به خودمون نگاه کنیم، ببینیم چشم عشق داریم یا مرد یا انسان وهم و قیاس هستیم. اگر انسان وهم و قیاس هستیم، وهم هامونو ببینیم با پذیرش، همیشه همیشه با دوستی با این لحظه فضا باز کنیم. فضا، فضای خردمون. امروز مولانا یه خبر خوبی به ما میده. میگه که آخر سر و گرز چنبر گردون برون کشی سر گردن، یعنی سر و گردن رو میتونیم از چنبر گردون، چنبر یعنی حلقه که روی به اصطلاح شونه اسب یا گاو میاندازن که این چرخ آسیابو به چرخونه، الان صحبت خواهیم کرد. اگه بیرون بکشی ز خرگله برهیدی، از گله خران تو خود جدا کردی، فرشته یا زناسی، از جنس فرشته هستی و از جنس ذات انسانی هستی. ناس یعنی مردم و واحدش انسانه. زناسی یعنی انسان زنده به حضور هستی. حضور و انسان، حضور و آگاهی، همون ناس. بهای نعمت دیده سپاس و شکر خدا دان، مرم چو قلب زکوره که کان شکر و سپاسی. میگه که در بالا دیدین راجع به کور صحبت کردیم، کور نخاسی، یعنی کور برده فروش. همه حواسش اینه که چقدر این برده رو بفروشه پول گیرش بیاد. و ما هم هوای حواسمون اینه که این لحظه رو چجوری بفروشیم، یا تایید بگیریم از یکی، یا ما رو بزرگ کنن، یا یه پولمون اضافه بشه. با این چیزها هم هویت شدیم. با چیزهایی که هم هویت شدیم، اگه اونا رو یکی اضافه کنه، این لحظه رو راحت ما میفروشیم. و بهای، ولی میگه این که اگه بخوای چشمتو به دست بیاری، نعمت دیده، نعمت چشم، اگه بخوای دوباره بیاد بید، یه بها داره، یه قیمت داره، و اون چیه؟ اون سپاس و شکر خداست. و سپاس و شکر خدا عبارت از اینه که اگر شما با این لحظه موازی شدی، با این لحظه یکی شدی و این فضا باز شد، این فضا زندگی است. قدر این زندگی رو بدونی و قدردانی از اون اینه که اینو گم نکنی. دیگه چیزی دیگه نخوای. بهای نعمت دیده سپاس و شکر خدا دان. سپاس و شکر خدا حقیقتا در بعد مادی نیست. اینم البته اینکه یه نفر خونه خوب داره، همسر خوب داره، بچه خوب داره، نمیدونم جای خوب زندگی میکنه، اینا همه نعمت های زندگی است و اگر زنده به زندگی باشه اینا رو میبینه و هر لحظه شکر میکنه و شکر باید از اینه که از اینا مواظبت کنه. شکر یه چیز، مواظبت کردن و نگهداری اونه. شکر یک تن سالم و جوان اینه که جوان بدونه که غذای خوب بخوره، چیزهایی که بدن رو خراب میکنه خب اونا رو نخوره، دوری کنه از اونا، ورزش کنه، دروغ نگه، نمیدونم به دچار توهم نشه، به خرد درون خودش رو بیاره. شکرگزاری یعنی اینا دیگه. و از اون طرف که همچی میریم به جانمون و به زندگی این لحظه، اگه این فضا اطراف رویداد زندگی که وضعیت زندگی شما در این لحظه هست، این فضا باز شد، اون فضا رو باید نگه داری. اون فضا رو نباید جمع کنی به هیچ قیمتی. اون فضا چجوری بسته میشه؟ دوباره رفتم به ذهن و چسبیدم به یه چیزی. اگه دیدی رها شدی، به نسبه رها شدی، 30% رها شدی، اون 30% رو زیاد کن. بهای نعمت دیده سپاس و شکر خدا دان. مرم چو قلب زکوره، رم مکن، فرار نکن. مثل سکه تقلبی، قلب یعنی زر تقلبی، از کوره. برای اینکه توهم از کوره میترسه. کوره چیه؟ کوره همون فضای آگاهه. خودیم سه سطح داریم. سطح تحریک، این آقا رو میبینم یا این خانم رو میبینم عصبانی میشم، عصبانی واکنش شماست، و بعد آگاهی از این موضوع بعد شماست، بعد اصلی شماست، فضای اطراف وضعیت. اون فضا رو باید نبندی، فضا رو باید نگه داری. حالا اون فضا کورم هست. آگاهی شما و عدم تکذیب شما و عدم مقاومت شما به این لحظه آگاهی رو نمیبنده و آگاهی رو باز نگه میداره. اگر یه لحظه مقاومت کردین فضا بسته میشه. ولی اگه فضا بسته بشه شکر و سپاس رفت و شما از کوره رمیدید. ما دیدین چجوری از کوره میرمیم؟ ما مکانیسم های از کوره رمیدن رو در خودمون پیدا کنیم. یکیش تکذیب و دینایله. میگیم نیست. اینطوری نیست. یکیش درده. درد، اگه شما در گذشته رویدادهای رخ داده که درد کشیدیم و درد رو نبخشیده اید، یعنی قاعده کار اینه که اگر این الان خشمگین میشم، این خشم رو من ذوب کنم و ببخشم اون شخص رو و ماجرا رو ببخشم، اصلا پاک کنم بره. اگر پاک نکنم این درد به وجود آمده ارتعاش میکنه و میچسبه به دردهای گذشته و گردن من میفته دوباره به ذهن. برای اینکه این درد جزء ذهنه، گردنم میفته توی یوغ اون. ببینید چقدر مهمه که شما گذشته رو ببخشید، اصلا پاک کنید. اگه نبخشید این یوغی است، این چارچوبی است، این مکانیزمی که گردن شما رو با جهان و با این چیز گردنده رویدادها بسته به اون نگه میداره. پای مولانا خوب توضیح میده اینو، میگه که تو از کوره مرم. از کوره رمیدن یعنی به این لحظه اعتراض کردن، با این لحظه ستیزه کردن. الان میگه مثلا شما از خودتون دفاع کنید، از خودتون دفاع کنید از باورتون، یا باورتون رو فشار بدیم به یکی که باید این باورها رو قبول بکنه. و بعد میگه که نگران نباش، تو معدن شکر و سپاس هستی. برای اینکه ما میترسیم یه موقعی این باورهای هم هویت شده رو از دست بدیم و چیزی دیگه گیرمون نیاد. ما با دستمون به چی آویزون باشه؟ اگه این توهم ها رو از دست بدیم ما دیگه چیزی نداریم. نه، میگه تو معدن شکر و سپاس. اصل شما معدن شکر و سپاسه. اصلتون رو بشه، اصلتون میخواد باقی بمونه. این یه اشتباه بوده که ما این حرص و ولع و رفتار معتادگونه و اجباری رو پیدا کردیم که بریم، یعنی اینو به ارث بردیم، بریم به جهان چیزها رو برداریم، تو ذهنمون تجسم کنیم و به اونا بچسبیم و به این ترتیب هویتمون رو بزرگ کنیم. این خاصیت رو باید در خودمون ببینیم که اینو به ارث بردیم مقدار زیادی و از دیگران هم یاد گرفتیم. وگر ز کوره بترسی یقین خیال پرستی، بت خیال تراشی و از آن خیال هراسی. چقدر قشنگی. اگه تو از کوره میترسی، اگر از باقی موندن به صورت فضای اطراف رویداد در این لحظه میترسی و فضا رو میبندی، حتما باید اعتراض کنی به این لحظه، مقاومت کنی در مقابل این لحظه، بستیزی با این لحظه. در این صورت حتما خیال پرستی، اصلا شک نکن، یعنی فکر پرستی. حالا این خیال رو اصلا میدونی که تو میسازی، بت خیال تراشی، بت فکر میتراشی تو، و از اون چیزی که تراشیدی خودت میترسی و از آن خیال هراسی بترسی. تمام اون چیزهایی که شما میترسید ازش و نگرانش هستید خودتون تراشیدید. با همون مکانیزمی که خدمتتون توضیح دادم، رفتیم به ذهنتون، اونجا یه چیزی رو واسه خودتون مهم کردید و الان میترسید که یا اینا از دست بدین یا به دست نیارین. اگه به دست نیارین چی میشه؟ بدبخت میشین. به دست نیارین. این زندگی در ما هست. چرا ما فکر میکنیم اون چیز رو به دست نیاریم زندگی نخواهد شد؟ ممکن است چه بسا اونو به دست نیاریم زندگی بهتر بشه. بت خیال تو سازی، به پیش بت به نمازی، چو گبر اسیر بتانی، چو زن حریف نفاسی. میگه تو میبینی یا میدونی که بت خیال میسازی. بت عبارت از اینه که قدیم بت این بوده دیگه، قبل از اینکه یک راپرستی بیاد، انسان اولیه یه چیزی میساخت از چوب یا سنگ، میگفت این خدای منه و اونو میپرستید. بعدن گفتن این بده و غلطه و اینا، زدن این بت ها رو خراب کردن، بت از بیرون منتقل شد به ذهن. بیرون بت نداریم ما، ولی در ذهنمون بت داریم و خدایی هم که درست کرده ایم بر اساس تصویر ذهنی خودمونه. یعنی ما خدا را بر اساس تصویر ذهنی خودمون خلق کرده ایم، به این ترتیب که فکر میکنیم یه مردیش در آسمان انسان رو تنبیه میکنه، اونجا نشسته که ما رو تنبیه بکنه، ما باید ازش بترسیم. فقط انسان جای از یه چیزی میترسه. مولانا داره میگه که تو اون چیزی که ازش میترسی خودت درست کردی، همچون خدایی وجود نداره و این از جنس خیاله. چه بسا شرک، این از نظر دینی این کفره. اصلا کفر یعنی همین. شما بت خیال بتراشی، بیرون نیست بت، ولی یه خدای ذهنی درست کردیم بر اساس من خودمون، با توهمای خودمون، قیاسات خودمون، اطلاعات خودمون، یه چیزی در اون بالا درست کردیم، معلوم نیست کجا، که ما ازش میترسیم. ولی خدای اصلی چجوری به اصطلاح دیده میشه؟ با ایجاد فضا، با یکی شدن با این لحظه، با اعتراض نکردن و تسلیم شدن، یک دفعه این فضا باز میشه و شما تماماً از جهان مادی کشیده میشیم بیرون و یکی میشیم با اون هوشیاری. اون موقع میبینین که خدا چیه و اون موقع تصویر ذهنی به صفر میرسه. هیچ تصویر ذهنی نداریم. هر تصویر ذهنی مانع رسیدن به خداست. هر رنگی، هر تصویر ذهنی، هر باوری که شما استفاده میکنید به خدا برسید، مانع رسیدن به خداست. طبق این غزل و این روش که درست و بگه بت خیال تو سازی به پیش بت به نمازی. و برای چی بت خیال میسازی؟ برای اینکه جلوش سجده بکنی و نماز بخونی، نیایش بکنی به این بت. ما بت‌های ذهنیمون نیایش میکنیم. ما اگر موقع نماز خوندن واقعی مسلمان ها میخونند، اگه تصویر ذهنی، یعنی ذهنشون اگه خالی باشه، اون نماز نمازه. اگه ذهنشون خالی نیست و پر از تصویرهای ذهنیه و پر از توهمه، پر از مقایسه، حتی موقع نماز خوندن دارن فکر میکنن که چیکار کنن بعد از نماز، این که نماز نمیشه که. این حضور نداره که. بت خیال تو سازی به پیش بت به نمازی. بت میسازیم که بهش نماز بخونیم. ولی یه تصویر ذهنیه. حالا میگه چو جبر اسیر بتانی، مانند کافرها، جبر کافر به طور عام، اسیر بت هستی. چو زن حریف نفاسی، نفاس خونیست که بعد از زایمان از زاو میره. نفاس یعنی همون خون. ما باشنده خلاق هستیم. ما هر لحظه یه چیزی باید بزاییم. به عنوان هوشیاری حضور یه خردی از ما به جهان زاییده بشه. ما نمیزاییم اونو، بلکه فقط خونریزیشو داریم. اون چیزی هم که میزاییم یه چیزی تکراریه. تمام فکرهای ما، باورهای ما تکراریه. ولی دوچار خونریزیش هستیم. انسان سمبولیکه این. زن به مدت یک هفته بعد از زایمان زاو نامیده میشه. و اون موقع خب ضعیفه و خونریزی داره بعد از زایمان. ما هم مرتب خونریزی داریم. خونریزی نشت زندگی از ماست. شما ببینید از نظر سمبولیک داره مولانا صحبت میکنه. خون مایه حیاته. اگر خون از ما جاری بشه، خب این جوهر حیات از ما میره. و علاوه بر این مولانا به ناپاکی خونم در اسلام، خون بدن رو کثیف میکنه و آلوده میکنه، از نظر بهداشتی هم که آلوده میکنه و نجس میشه. و اگر این خون ریزی باشه پاک نیست، یه باید شستشو بده خودشو به لحاظ شرعی. مولانا اشاره به اون سمبولیسم هم میکنه، میگه که این زندگی که مایه به اصطلاح زندگی توست، این شراب زندگی و این انرژی زنده کننده زندگی داره از تو نشت میکنه به ذهن، یعنی داره خون جاری میشه. وقتی نشت میکنه تمام وجود، ولی یعنی وضعیت‌های زندگی تو رو، رویدادها رو، هر کاری که میکنی آلوده میکنه. یعنی باید اونا پاک نیست، باید پاکیزه بشه. خودت رو هم آلوده میکنه. یعنی تو همدم یه همچو حالتی هستی. البته از نظر شرعی هم زنی که دوچار این خونریزیه باید غسل بکنه، پاک بشه. ما هم باید به وسیله هوشیاری حضور، حالا این هوشیاری حضور، این آبی که شما رو شستشو میده دوباره از اون فضا میاد، فضایی که در درون شماست، نه از بیرون میاد، از بیرون نمیاد. حالا ما از خودمون سوال کنیم، آیا ما انسان، چه مرد چه زن، اینجا مرد یعنی انسان، و این سمبولیسم ها رو شما یه موقع تفسیر نکنید به اینکه مولانا به زن داره توهین میکنه و اینا، نه اینطوری نیست. منظورش سمبولیسم مرد یا زن میتونه اسیر خونریزی بعد از زایمان بشه. زایمان بعد یه چیز ناجوری زاییدیم ما به این جهان و اون چیزی که درست کردیم، خونریزیشو مرتب داریم و هر لحظه یه چیز بدی میزاییم ما. یه هفته، ده روز، یه ماه هم خونریزیش طول میکشه و دائما از ما خون جاری میشه و ناپاک میکنه. خون اگر یعنی انرژی زنده کننده زندگی این لحظه اگر در شما زندگی بشه بسیار خوبه، مثل خونی که در بدن جریان داره. ولی اگر نشت کنه به ذهن، به ذهن هم هویت شده، همه چی خراب میکنه. انسانی که در این لحظه زنده هست، شادی و عشق و زیبایی به هر کاری که انجام میده، به هر کسی که میرسه جاری میشه. انسانی که هویت ذهنی داره و در کمی و فزونی زندگی میکنه و به هر کی میرسه میخواد خودشو بزرگ کنه و خودشو به روح مردم بکشه و دنبال اینه که چجوری خودشو میتونه بزرگ کنه، با گرفتن تایید و اضافه کردن اموال و نمیدونم اینجور چیزها، با دروغ و دغل و توهم و قیاس، این آدم وضعیت‌های ذهنی رو ناپاک میکنه. از اون زهر مار جاری میشه به هر کسی که میرسه. برای اینکه میگه یه تو چی به من اضافه میکنه، همه مثل چشم هرسش بازه که اصلا من با تو چی کار دارم، تو چیزی به من اضافه نمیکنه که من به عنوان برده فروش به تو نگاه میکنم، میگم تو رو بفروشم یه چیزی به من اضافه بشه. من به جان خودم رحم نمیکنم، به جان تو چه رحمی دارم؟ من یوسف خودم رو میفروشم، یوسف تو رو که اصلا بهش احترامی نمیذارم. و پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. خیال فرع تو باشد که فرع فرع تو را شد، تو مهنه‌ای تو غباری تو زرنه‌ای تو نحاسی. پس میگه که خیال نسبت به تو فرعه، فرعه یعنی اصل نیست، یعنی این خیال نیست که میبایستی معیار قرار بگیره، یا به وسیله خیال نیست که تو میتونی جهان رو عوض بکنی، یعنی فکر، بلکه یک قدم جلوتر از فکر وجود داره که اون اصل شماست. شما از اون فضا باید روی فکر کار کنی. درست است که فکر یک پله جلوتر از عمله، یعنی ما باید یه چیزی رو در فکرمون تجسم کنیم و بعد مرحله بعد بریم در عمل اونو به اجرا بذاریم. اول باید نقشه ساختمان رو تو فکرمون تجسم کنیم، بعد رو کاغذ بیاریم، بعد بریم بیرون بنا و کارگر و چوب و آهن و اینا رو بیاریم بگیم بسازید. اما یه قدم جلوتر از فکر این اصله که ما اصلیم، فکر رو ما میسازیم. برای همه میگه که خیال فرع تو باشد. ما فکر میکنیم خیال اصله. اول باید بریم در درون، در اون فضا خیال عوض کنیم، بعد از طریق عوض کردن خیال بیرون عوض کنیم. اگر چسبیده باشیم به خیال، به باورهامون، باورها رو نمیتونیم عوض کنیم. باورها چیز جامد میشن، نه به این علت که باورها چیز جامدی‌اند، به این علت که ما جان دادیم به این باورها، یعنی جان خودمون رو بخشیدیم، از جان خودمون غافلیم و از خلاقیت خودمون غافلیم. مولانا میگه که حواست هست که اول فضای حضوره، بعد خیاله، بعد خیال میشه همین هیجان. تازه اون هیجان فرعه که ما به هیجان خیلی اهمیت میدیم. مثلا ما اصلا زیر کنترل ترسیم، خشمیم، حسادتیم، اینا همش از قیاس به دست میاد. مثلا حسادت از قیاس به وجود میاد. اگه شما خودتون رو با یکی دیگه مقایسه نکنید حسادت به وجود نمیاد. اگر شما با چیزی هم هویت نباشید، یعنی بهش حس وجود نبخشیده باشید، وقتی اون از بین میره نمیترسید. باید از بین بره. چیزی هست که تا حالا از بین نرفته باشه؟ تمام چیزهای شما ممکنه، حتی تنتون باید از بین بره، تن بنده از بین بره، تن همه هم باید از بین بره. این ترس نداره. جه. ترس موقعی است که ما خیال رو اصل میدونیم. یادمون باشه برای ایجاد تغییر در زندگی خودمون اول باید بریم اون فضا، خیال عوض کنیم، بر اساس خیال بیرون عوض کنیم. نمیتونیم خیال منجمد نگه داریم، بریم از بیرون بیایم تو. ما همین کارو میکنیم. عوض این که بنده خودم عوض کنم، به همسرم میگم که شما اگه اینطوری رفتار کنیم وضع ما خیلی بهتر میشه. ما بچه‌مون رو میخوایم عوض کنیم، همسرمون رو میخوایم عوض کنیم، دوستامون رو میخوایم عوض کنیم، چیزهای سیاسی رو میخوایم عوض کنیم، تمام جهان رو میخوایم عوض کنیم غیر از خودمون. یعنی عوضی گرفتیم راه و ما از بیرون میایم تو. ما باید از درون به بیرون بریم. برای همین میگه مولانا خیال فرع تو باشد. و یادتان باشه که فرع رفته. فرع هیجان مثل خشم که از اعمال خیال روی این فیزیک ما به وجود میاد. تازه اون فرع تمام شده. و حالا انشالله هفته دیگه بتونیم بخونیم. میگه هر خیالی را خیال میخورد، فکرام فکر دیگر را میچرد. این لحظه شما یه خیال اینو خورده شد، تمام شد دیگه. هیجانش هم تمام شد، خشمش هم تمام شد، ترسش هم تمام شد. ولی ما رها نمی کنیم که. ما چسبیدیم بهش. فکر میکنیم اصل ماست. تمام شد. شد یعنی رفت. تو مه نی، تو غباری. تو زر نی، تو نحاسی. تو ماه نیستی، بلکه غباری هستی که شلوخ پلوخ کرده و جلوی چشما رو گرفته، نمیذاره مه رو ببینیم. مه همون زندگی هست، خدا هست. اگر تو ذهنیم و ذهن آشفته کردیم، این لحظه یه ترسی، لحظه بعد یه حسادتی، لحظه بعد یه خشمینا، فریاد خیاله که به ما مستولی شده. بیشتر ماها با اینا زندگی میکنیم و شلوخ پلوخ میکنیم. فضای درونمون با اینها، درون ما به اینها آلوده است. پس ماه نیستیم ما. ما غبار هستیم. ما پرده هستیم. ما جلوی ماه رو گرفتیم. ماه چی رو؟ ماه خودمونو. تو زر نی، تو نحاسی. تو زر نیستی. اگه این کارو بکنی، تو زر نیستی، بلکه مس هستی. نحاس یعنی مس. زر اصل ماست. مس ذهن ماست. حالا شما از خودتون بپرسیم، به خودتونم جواب بدین یا آیا زرین یا طلا هستین یا مس. حالا میگه به جان جمله مردان، اگرچه جمله یکی اند، که زیر چرخه گردون تنا چو گاو خراسی، وگر ز چنبر گردون برون کشی سر و گردن، ز خرگله برهیدی فرشته ای و ز ناسی. میگه به جان همه مردان، یعنی انسان ها. اینجا مرد نه در مقابل زن، بلکه معنی انسان میده. به جان همه انسان ها. اگرچه همه این جان ها یه جان بیشتر نیست. برای اینکه انسان هایی که با این لحظه یکی هستند، جانشون یکی بیشتر نیست. اگرچه همهشون یکی هم. و اینجوری هم که مولانا صحبت میکنه تا ما رو متوجه کنه به این که یه یکتایی وجود داره، یه کثرتی که در حال یکتایی ما جدا هم هستیم، در حال یکی هستیم جدا هم هستیم. این همون عشقه. در اونجا، در اون زیر ما یکی هستیم، در بیرون تنهای جدا داریم ولی از اون فضا برخورد میکنیم. حالا میگه به جان جمله مردان اگرچه جمله یکی هن که زیر چرخه گردون تنها چو گاو خراسی. خراس گفتیم چیه؟ آسیابه. آسیاب شما یه چرخی رو در نظر بگیرید. یه حالا انواع و اقسام داره این خراس. یه سنگ بزرگی در نظر بگیرید که یه اسبی یه گاوی به وسیله مکانیزمی به محور به اصطلاح این سنگ وصله. این سنگ رو داره میچرخونه و یه چیزی زیر این سنگ و روی سنگ زیرین آسیا داره خورد میشه. گاهی اوقات کنجت رو مثلا در ایران روغنش رو میگرفتن یا گرچک روغنش رو میگرفتن و اینو عصاری میگفتن. عصار یعنی همین روغن گرچک رو اینا میگرفت از این طریق. و پس یه گاو یا خر یا اسب رو در نظر بگیرین که با یه مکانیزمی به وسیله یه چوبی که به وسیله یک یوغ اون مکانیزمی هم که به گردن گاو میافتاد تا این چوب حرکت بده اون گاهی اوقات اسمش یوغ بود. یوغ گاهی اوقات یه مکانیزم یه چوب افقی بود با دو تا شاخه عمودی در دو طرف که روی دو تا شونه گاو ها می افتاد و زیر بسته می شد. و مثلا در یادمه که در آذربایجان بهش می گفتن جار جار، یه چیزهای نوکتیز بود به اصطلاح سه تا مثلا میله به چوب افقی بود بسته می شد برای خرمنکوبی به کار می رفت. حتما شما ها دیده اید اینو. و دو تا گاو بود معمولا با یه چوبی که به این خرمنکوب یا جار جار وصل می شد و فلز مسطح و نوکتیزی روی این میله های افقی بود که همطور که می چرخیدن گندم و به اصطلاح از حالا جدا میکردن از گاه میکوبیدن به اصطلاح. اینا خرمنکوبی میگفتن. و چیز جالبی که در این خراس وجود داره اینه که نیروی محرکه این خراس و یا آسیاب و یا حالا خرمنکوبی رو گاوها تهیه میکنند. چشم گاوها روی این دایره میچرخه، بازه به پایین رو نگاه میکنه، معمولا خرمان رو میبینه، اون چیزی که زیر پاش هست گندمه، با کاه دلش میخواد بخوره ولی این مکانیزم نمیذاره گردنش رو بیاره پایین بخوره و به امید این که از این بخوره هی دور میچرخه و آخر سرم نمیخوره برای اینجا مکانیزم نمیذاره که خم بشه و بخوره. این به اصطلاح حالت مولانا میگه ما هم اینطوری هستیم. با هم هویت شدن با یه چیزی در ذهنمون، این یوغ یا مکانیزم افتاده گردن ما و دور این خراس یا خرمن میچرخیم. مثلا فرض کن که در اونجا گاو یا اسب آسیابو میچرخوند، روغن کنجد در می اومد. این روغن رو کی می برد؟ صاحب اون عصاری یا آسیاب می برد. بیچاره این گاوها فقط می چرخیدند یا اسبا می چرخیدند و گاهی اوقات چشم اسب هم می بستند یا چشم گاو رو می بستند که بیرون نبینه، موقع هوس از آسیاب بیرون رفتن بکنه. ما هم چشمون بسته است. میگه که ما شبیه این گاو خراسی هستیم برای اینکه از صبح پا میشیم، تو ذهنمون هستیم، همون چیزا رو تکرار میکنیم، زور میشه، شب میشه، همون کارا رو تکرار میکنیم، فردا دوباره همین، پس فردا همین، هر روز همین، هر لحظه همین، دور تسلسل بس چرخه میشه دور تسلسل. چرخه در زم اون اصلا چرخیست که معمولا در دهات نخریسی میکردن. در اینجا چرخه یعنی دور تسلسل این بیرون، در بیرون کارها همطور میچرخه و یه فضای جهان وجود داره که در جهان ما میبینیم چیزهای رویدادها عوض میشه، نمیدونم چیزها عوض میشه، وضعیت ما عوض میشه، سن ما بالا میره، نمیدونم ما هم، ولی ما همون کارها رو میکنیم، ولی گردنمون در یه خراسیه و این گردن ما چرا افتاده اونجا؟ اون یوغی که مکانیزم گردن ما رو نگه داشته توی این آسیاب و دور تسلسل، هم هویت شدگی یا هویت بخشیدن به چیزهای ذهنیه. حالا میگه اگر شما از این حلقه گردون سر و گردن تو بیرون بکشی، حالا چی میکشه واقعا بیرون اینو؟ کسی که این فضا رو، این حضور رو در خودش ایجاد کرده باشه و به اندازه کافی از این هم هویت شده یا آزاد شده باشه، یا آزادی پیدا کرده باشه که ببینه این خر خراسی رو یا گاو خراسی رو که مثل اون عمل میکنه و سرگردنش رو یه دفعه بکشی بیرون یا به تدریج بکشی بیرون. هی شل کنه شل کنه شل کنه یه دفعه به جهی بیرون. حالا میگه اگه این کار رو بتونه بکنی و اگر از چنبر گردون برون کشی سر و گردن، ز خرگله برهیدی فرشته ای و زناسی. در این صورت از خرگله برهیدی و فرشته هستی و از انسان ها هستی، از جنس حضور هستی. ناس همینطور که عرض کردم یعنی انسان یا مردم، ناس هستن یعنی مردم و واحدش انسانه، ولی گاهی اوقات ناس رو به معنی چیزهایی که دیده نشدنی هم معنی کردن و در واقع همین حضوره، همین هوشیاری حضوره. زناسی اصلا ذات انسان، انسان به نام تعریف باشنده است که به گنج حضور زنده باشه. اگر به من ذهنی زنده است واقعا در تعریف انسان نمی گنجه. فرشته ای یعنی الهام هی بهش میاد، هی اخبار، هی خبر میاد، هی خلاقیت میاد، هی خرد میاد. اگر گردن تو از این چرخه بکشی بیرون، حالا حقیقتا ما باید اینو در خودمون ببینیم. من یکی دو تا تصویر آورده بودم، اگه بتونم این خراس رو به شما نشون بدم خوشحال میشم. اگه بتونم نشون بدم اینجا، اجازه بدین ممکنه یه ذره. بله ببینید، این چیزی که میبینید روی شونه گاوا افتاده، این یوغ. همینطور که میبینید این مکانیزم نمیذاره که این گاوا سرشون رو پایین بیارند و یه چیزی رو پایین بخورند. البته اینو شما در آسیاب نمیبینید، ولی حالا ببینید این آسیاب رو نشون میده. اگه دقت کنید یه اسبی هست، این شبیه آسیاب مثلا کنجته. اون اسبه اگر شما بتونید ببینید چشاش بسته است، با یه مکانیزمی به گردن اسب بسته است. اون یوغ و یه آهنی اومده از مرکز به گردن اسب وصله و اسب دور اون میچرخه و چشاش هم بسته است و نیرو محرکه این آسیاب رو تعمیم میکنه. و اگه ببینم یکی دیگه هم داشتم به شما نشون بدم. و مولانا گفت که ما اگر سر و گردن رو از این یوغ بتونیم بکشیم بیرون، حالا چجوری ما تو آسیاب گردون افتادیم؟ همونطوری که گفتم به ذهن رفتن و با باوری هم هویت شدن یا دردی ایجاد کردن و اونو جزء خود کردن، و چون درد در ذهن ذخیره میشه، شما چسبیده به ذهن باقی هستید، فضا رو میبندید، بسیار بسیار مهمه برای کسایی که درد دارن، دردشون رو ذوب کنند، ببخشند، گذشته رو ببخشند تا از این آسیاب بیرون بجهند. اجازه بدیم ببینیم. بله، این یه آسیاب است دوباره، همونطور که میبینید اینم خراس یک سنگی هست، اون اسبه داره میچرخونه و اون چیزها رو اون آواز زیر اون غلطک بزرگ میاندازه، ولی نیروی محرکه این اسبو که بیشتر اوقات هم چشش بسته هست و شلاقی هم پشتش احتمالا هست تعمیم میکنه. ما هم نیروی محرکه خراس و این آسیابو تعمیم میکنیم، ولی وقتی میخواهیم ازش برخوردار بشیم نمیتونیم. اگر شما پولی دارین نمیتونید ازش استفاده کنید، باید به خودتون توجه کنید که این همه پول دارید و نمیتونید ازش استفاده کنید، دلیلش برای چی هست. تونستیم اجسا رو به شما نشون بدیم. در اینجا اگر از بدیم مطلب رو پایان ببرم، اگر لطف کنید زنگ بزنید، چند تا هم تلفن داشته باشیم، نظر شما رو داشته باشیم، ممنون میشیم. تلفن ما هست، بله هست، 818-992-4040. بله بفرمایید. الو،
سلام آقای شهبازی.
سلام، چطورین شما؟ خوبین؟
ممنون، خیلی تشکر میکنم بابت این برنامه بسیار زیبایی که دوباره امروز اجرا کردین. شما ماشاءالله مثل اینکه قالیه کرمانه.
خواهش میکنم.
ای پخته تر میشه برنامه هاتون. هر شبت که من امروز میخواستم راجع به ذهن صحبت کردید.
بله.
میخواستم با اجازه شما این مسئله ذهن رو اونجوری که به نظر من میاد
بفرمایید.
به سمبولیک به قول خودتون بیان کنم.
بفرمایید. بله.
شما یه آدمی رو مجسم کنید که سوار یه قاطره.
بله.
و توی یک کوهستانی، کوهستان بسیار پر فراز و نشیبی، در یک راه مال رو
بله.
با این قاطر حرکت میکنه. میدونیم هم که قاطر یه حیوان کمی بزرگتر از الاغ و کمی کوچکتر از اسب.
بله.
و در اثر جفتگیری الاغ نر با اسب ماده به وجود میاد.
بله بله.
برای قاطر رو معمولا برای عبور از مناطق کوهستانی ازش استفاده میکنن. اون موقع که میرفتن شاهد العظیم،
بله بله،
اونجا استفاده میکردن. و این قاچاقچیایی که قاچاقچی انسان و قاچاقچی چیزهای دیگه هستن توی مرزهای مختلف، معمولا از همین قاطرها استفاده میکنن، به خاطر که اولا خیلی قوی هستن و ثانیا حافظه بسیار قوی دارن.
بله بله.
حالا اون سوار ما هستیم و اون قاطر هم ذهن ماست.
بله همینطوره.
این جناب قاطر بسیار برای انسان مفیده، اصلا بدون او امورات ما نمیگذره.
بله بله.
ولی ما از طرفی کلی باش گرفتاری داریم. اولا این قاطر مدام مقایسه میکنه، هر چی میبینه سرش بر میگردونه طرف من سوار و هی راجب اون چیزی که دیده با من صحبت میکنه.
درسته.
هر چی هم چشمش دید دلش میخواد.
بله.
بعد مدام هم فکر میکنه، اگه شما فکر کنید یک لحظه است که فکر نکنه نمیشه.
درست.
حرف میزنه. خب طبیعتا وقتی حرف میزنه سرش بر میگردونه طرف صاحبش و دیگه حرکت نمیکنه.
درست.
شروع میکنه حرف زدن. خب این صاحب بیچاره یه رای رو که باید ظرف 7-8 ساعت بیاد یه دفعه میشه سه برابره.
درست.
بعد چون این مدام مقایسه میکنه دیگه نمیذاره که این صاحب از این هوای کوهستانی و از این اوضای لذتی ببره.
درسته.
گاهی هم که چون التقاطیه دیگه این آقای قاطر، یعنی از یه طرف الاغه از یه طرف اسبه.
بله بله.
بعضی موقع هم برش مشتبه میشه که من قاطر نیستم و اسبم، میخواد مثلا لبه پرتگاه چهارتاخ بزنه.
بله.
ما رو به کشتن میده بالاخره یه روزی. بعدش هم بزرگترین مشکلی که من باش دارم اینه که کاش همه حرفاش بی ربط بود، ولی اصلا اینجوری نیست. یهو دیدی که یه ایده درجه یک بکریرم به شما داد. اما باید حواس جمع باشی که بعضی موقع چیزای خوبی هم میگه، خیلی هم بد اونقه و زود هم بهش بر میخوره. این کمی و فزونی هم که امروز شما گفتید خیلی به کار میبره. مثلا تا یه اسبی رو دید میگه اینا من آدم حساب نمیکنن، اینا فکر میکنن خیلی از من بهترن. اگه یه الاغی دید برای اونا چشم نازک میکنه که ما خاطریم، از شما خیلی بهتریم. و حالا سوال من اینه که با این جناب قاتل ما باید چه کار کنیم؟
بله،
من از شما و از دوستان گنج حضور خواهش کنم که تجربیاتتون رو به ما هم بگید که ببینیم که باید باش چه کار کنیم. حالا تجربه شخصی من اینه که با این اصلا ابدا نمیشه ستیزه کرد. یعنی این وقتی که سرشو برگردون میخواد صحبت کنه باید آرام آدم کمی دلا بشه، با دست به طوره که یواش بزنه روی گردنش روی یالش که بهش بگی آرام حیوان آرام. یه وقت هم خدایی نکرده زبانم لال بشه یه کسی توهینی چیزی نکنه چون دیگه ولکن نیست.
بله.
امروز هم من بهش گفتم که من امروز میخوام شکایتتو بکنم با آقای شهبازی، خیلی اذیت میکنی دیگه، دخل ما رو هودی چند سال. و خیلی هم ناراحت شد و گفتش که هر چی هست زیر سر همین آقای شهبازیه، ادا قبلا که بین من و تو جدایی نبود.
درسته.
گفتم تو هم همون کارو میکردی، ما یک جام بودیم در دو قالب. حالا این مدتی آقای شهبازی رو پیدا کردی دیگه هی من و توی میکنی، اصلا به حرف من گوش نمیدی، مرتب اذیت میکنی اینها و تازه خیلی هم بدبین آقای شهبازی. حتی به من گفت، میخواستم اینو نگم ولی اینو چو به من گفت میگم.
خب
گفت آقای شهبازی خودش هم سوار قاطره. آدم بدبینی هست، این حرف چیه میزنی؟ اونجا تو استودیو قاطر کجا بود؟ گفتش که اگر او سوار قاطر نبود بالاتنش فقط نشون نمیداد. تو حالا تمام قد دیدیش توی تلویزیون؟ گفتم نه. گفت عرض میکنم. حالا خود
دانید. حالا اونو درست گفته، اینجی گفته. شهبازی هم سوار قاطره، اون حرفش حسابی بوده. چون میگین بعضی موقع حرف حسابی میزنه، این یکیش حسابی بوده.
نه خیر، از اون بدبینیش آقای شهبازی.
چی بگم والا.
خیلی ممنونی من دوستتون.
شما. ممنونم از شما، لطف فرمودید.
کاش میگن.
قربون شما.
قربون شما، خدا.
خداحافظ. بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، چطورین شما؟ خوبین؟
بله، خیلی خیلی متشکر از برنامه‌تون. من همیشه تحت تاثیر صحبت‌های شما از اونجایی که خیلی به سکوت علاقه‌مندم زنگ نمی‌زدم خدمتتون، ولی دیگه امشب گفتم که حداقل زنگ بزنم تشکر کنم از این همه زحمت‌های شما. همه ما اینجا توی خونه، من با عموم، واقعا استفاده میکنیم، واقعا شما برای ما شادی میاریم.
قربون شما. از کجا زنگ میزنین شما؟
من از ساوت کارولینا.
ساوت کارولینا، خیلی خوب، خیلی خوب.
یک دنیا از من.
خواهش میکنم. قربون شما، خیلی ممنون، لطف فرمودین.
شبتون بخیر.
شب بخیر.
خدا
نگهدار. بله بفرمایید.
سلام استاد شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
خسته نباشین. یه بار دیگه شما مجدداً درخشیدید واقعا با استادانه.
قربون
شما. یه برنامه ای رو اجرا کردین که اون تکه های موسیقیش، اون اشعار، اون بیان شما، اون ترجمه این اشعار برای ما واقعا ما رو به قول انگلیسی ها تاچ کرد، روح ما رو.
قربون شما.
ما رو به درون برد، برای یکی دو ساعتی ما رو به درون خودمون برد. و این باعث میشه که حداقلش اینه که یک هفته دیگر تا دوشنبه آینده ما این اثر در ما هست و امیدوارم که با ادامه این برنامه ها این اثرات ماندگارتر بشه، طولانی تر بشه و راه ما رو روشن بکنه و ما بتونیم توی دنیای وانفسا با این اوضاع و با این تاریکی ها و با این سمومی که هست اطراف ما هست و مرتب روح ما رو خدشه‌دار میکنه بتونیم مبارزه کنیم، بتونیم راه خودمون رو پیدا بکنیم. من واقعا از شما ممنونم. برنامه شما خیلی استادانه،
خواهش
خیلی بی‌نظیره و امیدوارم که همیشه پایدار باشید. واقعا این برنامه ادامه پیدا کنه و تأثیری که روی من میذاره این زیاده، خیلی زیاده، یعنی نمیدونم از کدومش باید بگم، ولی یکیش رو این هفته بگم اینه که چیزی که باعث ترس و وحشت من بود شاید یکی از چیزها مثلا همین مسئله مسائلی که دور برم بود، مثلا رابطه با بچم بود، در رابطه با بیماری هایی که وجود داره و مسائلی که وجود داشت برای خودم یا برای اطرافیانم وجود داشت و من از شما یاد گرفتم، از برنامه‌های گنج حضور یاد گرفتم که خودم رو از اینا جدا کنم، یعنی از یاد گرفتم که من جسمم نیستم، من چیزایی که اطرافم هست نیستم، من چیزیم ورای اینها و به درون خودم برم و وقتی یه همچین موضوعی چیزی برام پیش میاد که منو اذیت میکنه، ناراحت بکنه، بتونم خودم رو جدا بکنم ازش و بهش نگاه بکنم.
آفرین.
و این رو من مدیون این برنامه های شما هستم و این یه نمونه کوچیکش بود، یعنی چیزهای زیادی هست. من فقط یه چیز دیگه رو بگم که من
حتماً.
از این دوشنبه تا اون دوشنبه که پای برنامه شما بشینم لحظه شماری میکنم و اینقدر این برنامه تاثیر مثبت میذاره از نظر روحی روی من و منو آماده میکنه برای اینکه بتونم بهتر زندگی بکنم.
آفره.
توان من رو بالا برده و چیزایی که ازشون میترسیدم، چیزایی که روی من تاثیر میذاشت، چیزایی که اطرافم هست و نه اینکه اونا سر جای خودش هست عوض نشده، شاید گاهی وقتا میبینم حتی بیشترم شده، حتی بدترم شده، ولی دیگه اون تأثیر رو من نمیذاره، یعنی ناراحتم میکنه ولی بعد خودم میکشم کنار به جایی که باش مبارزه کنم، بهش نگاه میکنم و خیلی خیلی تفاوت داره. خیلی امیدوارم که دیگران این برنامه رو نگاه کنن و ببینن ادامه بدن. من مدت زیادی نیست که با برنامه شما آشنا شدم ولی توی این مدت خیلی تاثیر مثبت زیادی رو من گذاشته و توان من رو خیلی بالا برده.
چند وقت نگاه میکنیم به گنج حضور؟
من حدود میتونم بگم حدود مثلا یک ساله.
یک سال؟
بله، من حدود یک ساله. البته چی بگم، من به این برنامه حدود یک سال نگاه میکنم ولی همیشه علاقه داشتم، همیشه به این چیزها علاقه من بودم ولی سالها بود که تقریبا دور افتاده بودم، دور شده بودم و مسائل اطرافم خیلی روی من تأثیر گذاشته بود و اصلا منو شاید کرده بود یه آدم دیگه، چیزی که نمیخواستم باشم و با برنامه شما من دارم به اصل خودم برمیگردم، دارم به خودم نزدیک میشم، به چیزی که فکر میکنم قبلا بودم دارم هر روز نزدیکتر میشم و اینو مدیون برنامه شما هستم.
قربون شما. من یه چیزی پیشنهاد کنم به شما، کسایی که در وضع شما هستن، یعنی اینقدر بیدار شدند و در واقع کار مشکلشون گذشته، این بیداری به وجود اومده درشون، برای اینکه سرعت ببخشن حتما در طول هفته به یه سری سی دی دی وی دی گوش بدند. ما اینا رو به صورت سی دی دی وی دی در میاریم. حتی من پیشنهاد میکنم به شما این سی دی ها رو تو ماشینتون داشته باشید.
بله مثلا ما مرتب اصلا من دیگه هر لحظه استفاده میکنم، اون موقع توی ماشین که هستیم، توی مسیرهایی که یه مقدار طولانی تر سی دی شما اونجا هست، ما عضویم، مرتب اینا برای ما میاد و اینها رو من نگاه میکنم. منتها این که میگم از این دوشنبه تا اون دوشنبه در طول هفته هم این برنامه تکرار میشه توی تلویزیون،
بله بله.
رو نگاه میکنم و توی ماشینم گوش میدم. منتها از این هفته اون هفته منظورم اینه که هر بار این شما غزلیات متفاوتی رو انتخاب میکنید و اصلا اینقدر برای من اینا هیجان در من وجود میاره که این عشق شوق از اون زمانی که شما شروع میکنین بی اختیار من عشق میریزم. یعنی اصلا نه این که من ناراحت باشم از این، نه این که اصلا نمیدونم چجوری میشه این روی من اینقدر تاثیر میذاره که مدام من عشق من همینجوری جاریه، اصلا نمیدونم چجوریه که تاچ میکنه اینا روح من رو و مرتب این رو تکرار میکنم که چقدر زیباست، چقدر زیباست اینا، چقدر واقعا زیباست. این چیزایی که به خصوص که اینا رو به نحوی که شما بیانش
میکنم
و همش حسرت میخورم که کاش دختر من که الان حدود 25-6 سالشه، کاش اونم علاقه منده به رومی، کاش میتونست فارسی رو خوب بفهمه که بیاد بشینه اینجا کنار من و به اینا گوش بده. چند بارم بهش گفتم کاش تو فارسی بهتر از این بود که میومدی میشستی و به صحبتهای آقای شهبازی گوش میدادی و اینا روی تو هم به صلاح تأثیرات خوب رو هرچه زودتر میذاش. حالا ما تو سن 50 سالگی اینا رو چیز میکنیم ولی اینقدر ما تأثیر میذاره و تو که جوونی زودتر شروع میکردی و مدام به اینا گوش میدادی هر هفته و
حالا انشالله برنامه انگلیسی هم خواهیم داشت ما.
بله
برنامه انگلیسی خواهیم داشت.
بله.
و انشالله اون موقع اونا میتونن بیان گوش بدن.
بله.
نظرم علاقه منتر بشن.
امیدوارم که هرچه زودتر این شروع بشه. امیدوارم که هرچه زودتر. به حال واقعا خسته نباشید.
قربون شما.
واقعا کار بزرگی دارین میکنین. اصلا نمیدونم چه جوری بگم.
قربون شما. مرسی.
تأثیری که شما دارین میذارین توی دنیا در حد نمیدونم بی نظیره.
قربون شما.
زنده باشین، پایدار باشین، سالم باشین و
مرسی.
این راه رو ادامه بدین.
حتما انشالله.
بله و امیدوارم که ما بتونیم، حالا من دارم خیلی تلاش میکنم که یه جوری بشه که ما از نظر مسافت بتونیم به شما نزدیکتر بشیم، بتونیم تو جلسات هفتگیتون باشیم.
انشالله.
هر حال از اون انرژی مثبت، از اون همه انرژی مثبت به هر حال در وجود شما چیزی هست که شما اون و توی پشت چیز از اون مسافت اینقدر میتونه روی ما تاثیر بذارید که توی جلسات حضوری اگه در حضور شما باشیم دیگه
قربون شما
مسلما خیلی بیشتر خواهد.
خواهش میکنم. خیلی لطف فرمودیم. ممنونم از شما. بس باهاتون خداحافظی میکنم.
دارم هر هفته بیام روی خط. حداقلش اینه که یه جمله از شما تشکر کنم، بگم خسته نباشید.
زنده باشید.
این دو سه ساعت که میدونم بعد اون پشت و این دو سه ساعت توی این برنامه است. پشتش خیلی کارهای دیگه داره و واقعا شاهکاره با اون تیکه های موسیقی که شما انتخاب میکنید.
قربون شما.
اون سلیقه شما و اون شعر زیبا، اون طرف تصویر و محتوا، همه چیز استادانه است.
قربون شما.
زنده باشین.
خدا نگهدار. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. خدا.
خداحافظ. خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.